أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم بر این که در زکات طلا و نقره گفته شده است که منحصر است به درهم و دینار، و در روایت می‌فرماید در تبر که اون قطعه طلا یا نقره هست زکات نیست، و انما هیه دنان دراهم و دنانیر، زکات فقط منحصرن در دینار و درهم است. یا در اون روایت علی ابن یقطین امام فرمودن که اون چه که به صورت رکاز نباشد طلا و نقره زکات درش نیست. میگه قول تو و من رکاز، رکاز چیه؟ فرمودن از صامت المنقوش، صامت منقوش. صامت یعنی اون مالی که نقده به صورت درهم و دینار در میاد، منقوش مسکوک سکه، عرض کنم که خورده نقش روش بسته شده. پس درهم و دینار مسکوک رائج معاملی اون هست که زکات درش هست. رو این مبنا یه اشکال مهمی پیش میاد و او این است که خب یک بخش عمده زکات مال اون پول نقدی است که در دست مردم، یه بخشش عرض کنم که انعام ثلاثه است، این مال اون کسانی که دامداری دارند و گاو و گوسفند، یه بخشش مال قلات اربعه، اونایی که کشاورزی دارند و گندم و جو اینا کش میکنن. عمده اون طلا و نقره بود که به صورت پول نقد در اختیار تمام مردم، چه روستایی باشد، چه شهری باشد، غنی باشد، فقیر باشد، اقشار مختلف مردم اون پول نقد در دستشونه و اگر زکات بنا بشه داده بشد، زکات فراوانی داده میشد و فقرا هم نیازمند و فراوان. در یک زمانی ما قرار داریم که اون درهم و دینار موجود نیست، متروکه. بنابراین پس اون پول نقدی که عمده زکات از او بود فعلا متروکه، فقرا هم نیازمند. میشه راه حلی پیدا کرد در این عصر که درهم و دینار در اختیار مردم نیست؟ بعضی راهی پیدا کرد حل این مشکل که در این زمان بخش عمده اموال زکات داده نمیشود، بیام راه حل براش پیدا کن. گفتن که مراد از درهم و دینار خصوص اون نقد رائجی که از جنس طلا و نقره باشد مراد نیست، بلکه مراد نقد رائج، اون پول نقدی که در دست مردم باش معامله میشه، این را استفاده کنن از روایات، چون وقت شامل اسکناس هم میشه، شامل پوند انگلیسی هم میشه، شامل دلار هم میشه. پول نقد به صورت طلا و نقره نیست، بلکه به صورت ارزش معاملی دارد. اینجور نیست که بی ارزش باشد، همجور که طلا و نقره درهم و دینار قیمت داره، این اسکناس هم قیمت داره، منتاش اعتباری است. اون حکومت این رو اسمش گذاشته است این قیمتش 100,000 تومان ولو یه تیه کاغذه، اون یکی 500,000 تومان، اون یکی 50,000 تومان، ارزش داره، اعتبار معاملی دارد، مردم این رو جنسشون رو میفروشن در مقابلش این پول رو میگیرن، ارزش داره، فقط به صورت طلا و نقره نیست، پول نقد رایجی است به غیر ماده طلا و نقره. آیا میشه این را از روایات استفاده کرد یا نه؟ بحث امروز اینه. بعضی گفتن ما وقتی مراجعه به روایات میکنیم میبینیم منحصر کرده، عرض کنم که زکات رو در درهم و دینار، مراد از درهم و دینار یعنی پول نقد، در مقابل این که مردم برن جنس بدن دو جنس بگیرند، اون کسی که کشاورزی داره به جای این که بره گندمشو بده جنس بخره پول میده، پول نقد راحت برای تسهیل امور، برای اینکه جنس نخوان رد و بدل بکنن در معاملات یه پول نقدی رو رایج میکنن، ارزش معاملی بهش میدن و اون تو دست مردم به عنوان نقد. درهم و دینار که میفرماد این نماهی زکات فقط در درهم و دینار است، این چه خصوصیتی دارد درهم و دینار؟ از باب این است که پول نقده، از باب این است که دست میکنه تو جیبش پول در میدارد جنس میگیره، سهل و آسون، نمیخواد بره جنس بیارد در مقابل جنس بده. پس از خصوصیتش اینه، اگر میخواستن مطلق طلا و نقره باید تیکه طلا رو بیارن، فرمود در اون تیکه طلا تبر زکات نیست، اونم سخت بود که طلا بخواد ببره. منحصر کردن در نقد، نقد به صورت درهم و دینار. ببینیم حیثیت این که درهم و دینار پول رایج کشور شده، پول رایج معاملات شده، آیا حیثیت و نقطه اصلیش نقد بودنشه یا طلا بودنشه؟ اینجا میتونیم استظهار کنیم که نقطه اصلی، اون حیثیتی که اون حیثیت باعث شد بگیم انما هی فی الدراهم، زکات فقط در دراهم است، حیثیتش نقد بودن درهم و دینار است یا حیثیت طلا بودنش؟ اینجا میتونیم بگیم که خودش طلا بودن برای خاطر ارزش مالی داشتنشه، نه خصوصیت. این که فرمود درهم و دینار طلا و نقره برای خاطر اینه که ارزش مالی داشته باشد. پس ما ارزش مالی را حفظ میکنیم و باید نقدم باشه. بعد خیلی خوب، اون روایاتی که مطلق طلا و نقره میگفت اون آمدیم منحصرش کردیم، فرمود این نماهیه در مطلق طلا و نقره نیست، این نماهیه زکات فقط در درهم و دینار است. بله بله، طلا و نقره گفتی منحصر میشه به این بله بله، پس منحصر شد به درهم و دینار. حالا این انحصار در درهم و دینار نکتش چیه؟ آیا حیثیت نقد بودنش در نظره؟ برای این خاطر میگیم فقط در درهم و دینار، یا حیثیت طلا و نقره بودنشه؟ ما میگیم عرف شاید بتوند استظهار بکند خصوصیتی برای طلا و نقره بودن نیست، برای اینکه اون برای ارزششه، برای اینکه قیمت داشته باشد میگیم طلا و نقره. اما اگر چنانچه پول نقده با اعتبار داشته باشد، ارزش داشته باشد و نقد باشد، اسمش رو میذاریم نقد رائج معاملی. پس اونی که از روایات ما استفاده میکنیم از این که منحصر میکند به درهم و دینار، منحصر میشد به نقد رائج معاملی. هر چیزی که تو دست مردم ارزش مالی دارد و نقد رائج در معاملات هست. منها درهم و دینار، درهم و دینار از همین باب هست. منها این معاملات اسکناف، اونم پول نقد ارزش داره، ارزش مالی داره و نقد رائج است. پس از روایاتی که منحصر میکند زکات رو در درهم و دینار، ما بگیم حیثیت این انحصار برای چیه؟ چرا میگه فقط درهم و دینار؟ آیا این انحصار برای خاطر طلا نقره بودنشه یا برای خاطر نقد بودنشه که سهله، آسون کردن کار را؟ به جای اینکه جنس بیاد بده، جنس بخره، این پول میده، پول نقد. پس حیث نقد بودن درهم و دینار نکشه این است که زکات درش منحصر میشه. زکات برای مالیتشه، ارزشه، چون میخواد در معامله جنس میگیرد، اینو در مقابل میده، باید ارزش داشته باشه. پس همین که یک نقدی داشته باشه، ارزش مالی داشته باشه و نقد باشد، بشه دست به دست کرد تو بازار، راحت، سهل و آسون، هر کاری میخوان بکنن با این معامله میکنن، با این نقد. اون وقت این خصوصیتی، این انحصارش به طلا و نقره، اینو از بین میبریم، میگیم خصوصیتی طلا و نقره نداره، بلکه همینقدر که پول نقد رائج ارزش مالی هم داشته باشد کافی است. استظهاره. ببینید دلیل ما این روایتی است که فرمود انما هی دراهم و دینار. دلیل ما همینه، منتها از این میگیم عرف القاء خصوصیت میکنه، میگه خصوصیتی طلا نقره نداره، اون جنبه نقد بودنش حیثیت این است که این منحصر شده است زکات به این، چون پول نقده. هر نقد رائجی باشد، ارزش معاملی هم داشته باشد، این کافی است برای اینکه زکات بهش تعلق. پس از همون دلیل، ما دلیل دیگری نداریم، از همون دلیل که منحصر میکند زکات رو به طلا و نقره، یا همون دلیل که میگه اگر رکاز نباشد زکات نیست، رکاز چیه؟ از صامت المنقوش، یعنی همون چیزی که منقوشه، یعنی مراد از منقوش یعنی پول نقد، مراد از منقوش یعنی سکه رائج که نقده. پس ما اطلاق از این میفهمیم، نه خصوص درهم و دینار. میگیم مراد نقد رائج در معاملات، اون نقد رائج درش زکات هست. اون نقد رائج میتوند درهم و دینار باشد، میتوند یه اسکناس باشد، میتوند دلار باشد. بله.
یکی مصطلح است و دیگری یکی از روایتش محمد بن حکیمه که این توصیل نشد، دو روایت ضعیف هم ضعیف و سند.
بالاخره عمل اصحاب داریم ما، به اینا عمل شده، معروف مشهور به اینا عمل کردن، به این روایات، بنابراین اون ضعف جبران شده، اشکالی به اون نیست. این اصل کلام. پس یه راه برای حل این معضل که بگیم در این امروز ما یک بخش عمده چیزایی که بهش زکات تعلق میگیره از دستمون گرفته شده، با اینکه فقرا نیازمند و محتاجن، اموالم فراوان، میلیاردها میلیارد میلیاردها تو بانک ها دست مردم داره رد و بدل میشه و زکاتش داده نمیشه.
باشه، باید که بگیم تعذیب باشه روای خصوصی. به زنی که حجت نیست. بعد میدید آقا کنیم که
بله ما از این جهت قسم میخوریم حضرت عباس، میگیم این روایت رو بدید دست عرف، این روایات ناظر به عرفه، ببینیم آیا عرف میگه این که امام فرمود این نماهیه در زکات در طلا و نقره در درهم و دینار است، حیثیت این انحصار مال کجاست؟ آیا مال طلا نقره بودنشه؟ که اون مال مالیتشه، پس برای چیه؟ برای انحصارش، برای عرض کنم که نقد رایج دست مردم، یه پول نقد که رایج دست مردمه، در معاملاتشون آسان بشه معامله میکنن، رد و بدل میکنن، این میزان است برای خصوصیتی که داره، که فرمود فقط در اینها حیثیت انحصار مال نقد بودنشه نه مال طلا و نقره بودنشه. بله بله از ظهور روایت.
بله شما
نه حالا ما اشکال هم میداریم بهش، حالا این را نقل میکنیم که بعضی گفتن اینجور از این راه، راه هم راه مناسبی است، استظهار خوبی است. جوابی که ما میتونیم بدیم میگیم آقا ما یه چیز دیگه هم اینجا داریم، فقط این استظهار عرف نیست، بلکه ما روایاتی داشتیم که صحیح السند کثیر، که پیغمبر فرمود زکات در 9 چیز است. یه دست روایات جنبه اثباتی میگه فقط در 9 چیز زکات واجب است، در غیر این 9 چیز زکات واجب نیست. جنبه منفیشم اونم مطلق، اونم قطعی است و اجماعی و اتفاقی و نصوص برش که غیر این 9 چیز زکات درش نیست. خب این روایت ما داریم، این جهت رو باید تو ذهنمون باشد که پیغمبر فرموده در غیر طلا و نقره زکات نیست. خب اگر این روایات رو ما داریم و قطعی هم هست، مورد اتفاق از نظر سند، از نظر فتوا، اگر این رو ما داشته باشیم، خب در اینجا میگیم خصوصیت درهم و دینار این است که مال طلا نقره است، طلا نقره بودنش حیثیت انحصارشه، چون دو چیز از اونایی که از 9 چیز که زکات بهش تعلق میگیره ذهب و فضه است. دو چیز از 9 چیز انعام 3 بود، قلات 4 هم بود، نقدین طلا و نقره. دو چیز از اون 9 چیز که زکات بهش تعلق میگیره ذهب و نقره است، فضه است، و در غیر اینها زکات نیست. خب وقتی گفتیم منحصر شد در درهم و دینار، یعنی اون ذهب و فضه‌ای که پیغمبر فرمود درش زکات هست، اونو منحصرش میکنیم به دینار و درهم. پس خصوصیت درهم و دینار ذهب و فضه بودنش باید لحاظ بشه، نمیتونیم بگیم اینجا حیثیت انحصار در درهم و دینار برای خاطر نقد بودنشه. بله برای نقد بودنش هست، اما نقد بودنی که از طلا و نقره باشد تا زکات بهش تعلق بگیره. این اسکناس ذهب جزء ذهب و فضه حساب میشه؟ دلار جزء ذهب و فضه حساب میشه؟ نه. پس جزء اون جنت منفی است. فرمود پیغمبر در غیر این 9 چیز زکات نیست، اینا جز اون منفی ها میشن که زکات درشون نیست. بنابراین درست انحصار رو ما قبول داریم، انحصار در طلا در درهم و دینار نه برای خصوص نقد بودنش تنها، نقد بودنش ما تأثیر داریم، مؤثر میدونیم، پول نقد باید باشه، اما پول نقد از درهم و دینار تا مشمول زکات بشه، اگر غیر درهم و دینار باشد مشمول زکات نیست، جز اون دسته منفی است که پیغمبر فرمود در غیر اینها زکات نیست، این میشه غیر طلا و نقره، درش زکات نیست. بنابراین در اینجا ما این جوابو میتونه بده. انحصاری که میگید در روایت در اینجا در درهم و دینار قبول داریم، به اعتبار نقد بودنش هم قبول داریم، منتها نقد بودنی که مقید بشه به طلا و نقره، نقد رایج طلا و نقره، نه نقد رایجی که هرچی میخواد باشه. برای خاطر اون که اگر نقد رایج طلا و نقره شد زکات درش میاد، اما اگر نقد رایجی شد غیر طلا و نقره میفتد جز اون دسته منفی که پیغمبر فرمود درش زکات نیست. بنابراین ما باید منحصر بکنیم، حس رو قبول داریم، انحصارم به جهت عرض کنم که نقد بودن و سهل بودن معامله قبول داریم، اما قید طلا و نقره شما لازم داریم. اگر اون نباشد میفته جز اون دسته منفی که پیغمبر فرمود زکات نداره.
فرمودی
اصلا نداریم عبارتی از جناب معصوم که نفع از غیر طلا و نقره، نه از غیر طلا و نقره، از غیر نه چیز. فرمود روایات قبلا خوندیم که در نه چیز طلا، در نه چیز که یکیش طلا و نقره است، در اینها زکات هست. و عفا، ببینید روایت این بود، و عفا رسول الله صلی الله علیه و سلم عن غیر ذلک.
غیر ذلک به نوکی برمیگرده، نه به خصوص طلا و نقره،
یکیش اوناست. ببینید
خصوصیت اولی که فرمودید یعنی عنوان زکات، آنچه به حکم زکات اولا و به ذات در عنوان سکه رایج طلا و نقره که حمایت از پول رایج که دست مردم میگرده که به عنوان پول ازش استفاده میگرده،
درسته.
و چون در گذشته پول ارزش چیزی که باهات پول باشه یا میباید پشتوانش طلا باشه یا نقره، طلا و نقره هم اومده. بعد ما اینجا مقتضی موجود مانعی هم از الغا خصوصیت نیست. در بیان اولتون زیبایی و الاجتهاد الغا خصوصیت فرمودید از طلا و نقره،
درست.
اینجا که میفرمایید این حدیث بعدی که نفی کرده پیامبر گرامی صلوات الله از این که ما در غیر نوع چیز زکات نداریم، و اگر الان بخواییم از طلا و نقره با خصوصیت بخوریم
میفته جز اون
شبیه میشه که دلار، یورو، پوند، ریال، اینا هم که پول رایج هستن و در تعارض با نوع چیز، یعنی یکی دیگه این زکات میاد، این تعارض نیست. چرا؟ چون این همون زیر مجموعه همون طلا و درهمون دینار یک ازش خلقه خصوصیت کردی، چیز جدیدی نیست که در تعارض با اون نوع چیز
زیر مجموعه هم چه؟
یعنی همون درهمون دیناره، ولی به جای این که در خصوص درهمون دینار باشه چون خلقه خصوصیت کردی پوند و یوروه، نشده در چیز. بنابراین تعارضی هم با روایت پیامبر نداره. یعنی وقتی اومدید از چیزی به الغای خصوصیت کردید، یعنی زکات به همون چیزه ولی به افراد دیگه‌ای که تحت اون مجموعه است. فرض کنید یه پولیه
القا، ببینید توجه کنید، القای خصوصیت از طلا و نقره کردیم، جاش چی گذاشتیم؟ نقد رایج.
نقد
رایج، این نقد رایج باید یه چیزی باشد که زکات بهش تعلق بگیره. نیست، منقوش نیست، صامت منقوش نیست. بسیار خوب، طلا و نقره، بله، این پولا، خیلی خوب. بگید سن، برید رای، بگید رایج، بگید رایج منقوش، اما رایج منقوشی که زکات بهش تعلق بگیره نیست. باید یکی از اون نه، باید یکی از اون نه چیز باشد. میگن یکی از اون نه چیز باید باشد. اینا جز نه چیزه؟ آقا این اسکناس که تو جیب شماست جز اون نه چیز هست یا نیست؟ اینا جواب منو بدید. میگم جواب منو بدید، این پولی که تو جیب شماست جز اون نه چیزی که پیغمبر فرمود هست یا نیست؟
افراد از ثابت و منقوشه، به این اعتبار هست، از افراد، از
اساتید صامت منقوشه.
همون صامت منقوش ما میگیم صامت منقوشی که از طلا باشه،
از طلا که اومدی
قید میزنیم بهش. حق ندارید، حق ندارید القای خصوص، ما به همون ایراد داریم، همون القای خصوص. القای خصوص اگر القای خصوصیت بکنه یعنی میرید از اون چی که به زکات تعلق میگیره بیرون و این خلاف اون گفته پیغمبر. شما حق ندارید القای خصوصیت بکنید، به همون داریم جواب میدید. القای خصوصیت میکنید و میگید پس چیزی که جزء اون نه چیزی که زکات بهش تعلق میگیره نیست، جزء اونا باشد، زکات بهش تعلق بگیره و این درست نیست. ما همین رو ایراد میکنیم. خیلی خوب درست،
این همه از خصوص درهم و دینار. نتیجه اینه که اولا و منظار این حکم وجوب زکات در درهم و دینار اومده، ثانیان و بالعرض درهم و دیناری که از طلا و نقره باشه.
نه نه، درهم و دینار ثانیان و بالعرض نیست، ذاتا طلاست. درهم و دینار طلا و نقره است. خب دیگه اجازه بدید وقت جلسه رو دیگه بیش از این جوابتون داده شد، اگه توجه بفرمایید. عرض کنم که بعضی، خب پس بنابراین این راه راه خوبی بود، ولی کن مزاحم این راه و اونی که جلوش میگیرد این است که شما القاء خصوصیت کردید از درهم و دینار از جهت طلا نقره بودنش، این شما رو جلوش، اون روایات جلوش میگیره، میگه حتما باید طلا و نقره باشد تا زکات، اگر طلا و نقره نبود زکات نیست.
حالا شما یه قدم میخواد از این دورتر بردارید، احتیاط واجبش بکنید تا فقرام بیشتر. یا اگر ما گفتیم یک روایات واقعا هم چنین ظهوری هست، وقتی که امام میفرمان که اگر این دراهم و دینار اینا سبیکه بشن، زور بشن، نه دیگه زکات ندارن. بعدش میگه که چرا، میگه علت اینه که این منفعتشون از بین رفت،
در رفت،
دیگه با اینا معامله نمیشه.
بله.
و از روایت که استفاده کردیم که اگه همین درهم و دینار با سکه با نقش اگه از رواج معامله بیفتن دیگه زکات
بهشون نمی،
واقعا زهر آفی هست که چیزی که ملاقی باید پول باشه، نقد رایز باشه،
نقد رایز باشه.
خب وقتی که زهر آفی داریم از این همه روایات
نه نه، اونجا نیم زهب ببینید، اونجا میگه زهب دست، اونجا درهم و دینار نفرموده، فرموده است نه چیز، یکیش نقدن زهب و فزه، این دوتا هم. بعد ما اومدیم تو روایات گفتیم میگه این نماهیه فقط ذهب، نه مطلق ذهب، مطلق طلا و نقره نیست، اونی که به صورت درهمونه. اینا روایات اینجور کرد، ولی اونجا فرمود نه چیز بهش تعلق میگیره، یکی ذهب، یکی هم فضه، در غیر اینها هم زکات نیست. حالا اجازه بدید یه راه دیگه هم بگیم، شاید
یعنی زهب حکایت
از دینار بکنه
و
فضیل
در کلام امام
منصوم
حکایت از درهم
بکنه
و به عنوان مثال
هم باشه. چرا مثال؟ یه چیزایی شما خودتون در میارید به عنوان مثال باشد. نه، فرمود زهب در اون روایات فرمود نه چیز، فقط نه چیز بهش تعلق میگیره که زکات، یکیش زکات تا زهب، یکم فضه. در روایات من گفت نه مطلق ذهب، زکات رو فرمود در مطلق ذهب نیست، بلکه فقط زکات در درهم و دیناره، خصوص درهم و دیناری که از طلا و نقره است، سکه رائج طلا و نقره. ببینید اونو چرا از بین میبرید؟ طلا و نقرش باید باشد. حالا میخواد به صورت ذهب باشه، سینی باشه، به صورت یه ظرف باشه. اجازه بفرمایید. خیلی عذر میخوام. یه راه دومی هم بعضی گفتن، اجازه بدید اونم عرض کنیم. اون راه دوم این است که میگن ما در بعض روایات داریم که همین نقد رائج و پول رائج مملکتی را عنوان مال بهش گذاشتن تو روایت، یا سمن. اگر عنوان مال، اینجا عنوان درهم و دینار بود، اونجا تو روایات میگد اونی که در دست مردم رائجه و معتبره مال یا سمن تو روایت دارد. اگر به عنوان مال و سمن اون نقد رائج شد، شامل اسکناس هم میشه. اون روایات رو اجازه بدید. یکی صحیحه محمد ابن مسلم، قبلا خوندیم صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن الخضر، سوال شد از امام از سبزیجات، خضر، فیها زکات، سوال میکند، سوالش کردن، سئل عن الخضر فیها زکات و ان بیعت بالمال العظیم، این سبزیجات رو عرض کنم که اینها رو با مال عظیمی بفروشند، آیا درش زکات هست یا زکات نیست؟ امام جواب فرمود فقال الله، اگر بفروشند به مال عظیم، خود خضریباد که زکات نداره، بفروشند به مال، مال در کنارش به جای او الان مال جمع شده، آیا زکات داره؟ امام فرمود لا حتی یحول علیه الحول، اگر اون مال سال روش بگذره. مراد از مال اینجا چیه؟ همون ثمن معامله است دیگه. بیعت، خضریات رو فروختند به مال عظیم. آیا این مال عظیم، مال یعنی چیزی که ثمن معامله رو گرفتن؟ ممکنه در اون وقت بگیم که اصلا همون درهم و دینار هم بوده، چون رائج اون بوده. اما علی حال مال عظیم، خضریاتش رو فروخته به مال عظیم، آیا خم، آیا زکات داره؟ امام فرمود نه، زکات ندارد تا یک سال روش بگذره. پس مال عظیم یعنی همون نقد رائج که ثمن معامله بوده. اون ثمن معامله اگر یک سال روش بگذره خمس داره، زکات داره، یک سال نگذره زکات نداره. این ثمن معامله عرض کنم که مطلقه، مال، مال عظیم، این ممکنه بگیم همون زمان انصراف داشت به درهم و دینار، چون بی که میکردن اینا رو میگرفتن، اما بالاخره اطلاق داره مال عظیم. این مال عظیم اگر مال عظیمی که نقد رائجه، این قید رو دارد چون ثمن معامله بوده، مال عظیمی که نقد رائج هست اگر سال بگذره روش، زکات بهش تعلق میگیره. حالا میخواد درهم و دینار باشد، میخواد نه، اون وقت معامله کرده. خب این خلاف متعارف شما، یکی خود شما تا حالا این کار رو نکرده و نخواهد بکنید که برید یه جنسی بدید، جنسی بگیرید. معمولا در معاملات اینجا خودش سوال میکند که ان بیعت بالمال، مالیست که ثمن بی، خضریاتش رو فروخته، پولش رو گرفته، مال عظیم شده. این پولی که گرفته یعنی ثمن معامله است، پول نقده، پول نقد، حالا هر چی میخواد باشه. این مال عظیم فرمود اگر سال روش بگرده زکات داره. پس این اطلاق دارد، اطلاقش میگیرد چیا؟ بله، اسکناس و امثال اینا رو میگیره. این یه روایت از نظر سندم صحیح هست. یکی هم صحیحه حلبی، روایت قبلا خوندیم، عرض کنم که همین صحیحه محمد ابن مسلم در وسائل باب 11 از ابواب ما یجب و فیه الزکا، روایت اول. یکی صحیح حلبی، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فی الخضر، در خضروات، سبزیجات چی هست؟ قال و ما هی خضریات چیه؟ امام سوال کرده، اون سوال کرد ما فی الخضر، در خضروات چیا هست؟ امام فرمود و ما هی خضر چیه؟ قلت القضب و البطیخ و مثله من الخضر. قضب در یه لغتی معلوم کند شاید به معنای یونجه، سبزیجات یه مراد، خضریات همین سبزیجات، یکی یونجه است و بتیخ و مثل او از خضریات. قال امام فرمود لیس علیه شیعون الا ان یباع مثله به مال. در خود این خضریات، سبزیجاتی که به صورت سبزی میرن تو صحرا میچینن، یونجه هست، علفهای دیگر هست، یا بتی خربوزه رو مثال میزنه، اونم جزء خضریاته. عرض کنم که این جور چیزا رو فرمود در خودش نیست، اگر بفروشن به مال، به اون مال سال روش بگذرد زکات تعلق میگیره. لیس علیه شیئون الا ان یباع مثله به مال، این خضریات رو بفروشد به یه مالی، فیحول و علیه الحول، رو اون مال که ثمن معامله بوده، خضریاتشو فروخته پول گرفته، اگر اون پول که گرفت سال روش گشت، خفیه صدقه، درش زکات هست. دنبالم داره روایت و ان القضات من الفرسک الخوخ و الفرسک، مثل زبرج فرسک. عرض کنم که خوخ رو میگن، عرض کنم که حلوه، فرسک نه، عرض کنم که فرسک شفتالو، تو لغت اینجور شفتالو معنی میکنه. اینجور خلاصه خضروات، حالا امثال اینا خصوص اینم ملاک نیست. سوال کرد اینا چیه؟ و اشباهه فیه زکات، در حلو و شفتالو و امثال اینا زکات هست؟ قال لا. قلتو سوال کردم فسمنه، اگر بفروشیم ثمنشو داشته باشیم، پولشو بگیریم. قال ما حال علیه الحول من ثمنهی فزکهی، اگر فروختی ثمنشو گرفتی زکاتشو بده. حال علیه الحول، پس ثمن معامله مطلقا زکات دارد. ثمن معامله، عرض کنم که پول نقد رایج، یه وقت یه زمانی ثمن معامله پول رایج طلا و نقره بود، درهم و دینار، امروز غیر او هست. همه پس میگیرد این روایات اطلاق ثمن، ثمن معامله، اطلاق مال، مال عظیم، اینا این چیزها را اسکناس و دلار و انصراف بفرمود. بله درسته، بگیم اون زمان انصراف داشت به درهم و دینار، اما اطلاق انصراف مال اون زمان بود. این زمان انصراف به همون پیدا میکنه؟ نه، انصراف پیدا میکنه به ثمن، به اینایی که الان ثمن قرار میگیره. بله؟ حالا چی؟
استحقاق قرینه میخواد، در صورتی وجود قرینه میخواد، و اگر استحقاق قرینه بخواد بگید جزء مجوز نیست. خب حالا از این مجموعه درهم و دینار میشه چی؟ اون یک ناجی اضافه میشه یا؟ یعنی اگر که این دو روایتی که فرمودی به زیبایی و درست هم هست، اون رایش که این دو روایت به اصطلاح زکات برش واجب میشه و اضافه بر اون ناجی هم نمیشه، چون درهم و دینار در اونجا به عنوان مثال برمونه بود، هر چیزی که نمونده همونیان نماینده یه پول رایج بوده، این پول رایج بعد هم اون ملحق میشه، یعنی به همون چیز ملحق
میشه. بالاخره ببینید این روایات هم اطلاقش خیلی خوبه، خیلی خوب میتونیم بگیم امام فرمود مال، اون ثمنه، بفرمود نس، بفرمود نس در این است که هر چیزی که ثمن معامله باشد این زکات درش تعلق میگیره. با اون روایات که فرمود فقط در نه چیز کار میکنه.
درهم و دینار در اون روایت به احسان مثال نخ و انحصار باشه در خصوص درهم و دینار، یعنی درهم و دینار حاکی از هر چیزیه که درهم و بر پول بکنه سمن، اون موقع درهم و دینار سمن بوده.
ببینید اون روایت میگه شرط هست که از طلا نقره باشد، این یشترتو در اونی که زکات بهش تعلق میگیرد ان یکون من الذهب والفضه، همون روایت که میگه در نه چیز زکات هست. حالا بالاخره این دو راه گفته شد، هر دو راه هم دو راه قوی هست، ولی با اون اشکال برمیخوریم. نه من این دو تا رو قبول ندارم. بله واجب نیست. بله. حالا تا برسیم یه راه سومم هست، یه راه سومم هست، حالا اجازه بدید فردا انشالله مطرح میکنیم. اللهم صل علی محمد.